دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. صمیمانه به همتون سلام میگم. یک روز دیگه، یک سمت خدای دیگه، به سمت خدای امروز ما بسیار بسیار خوش آمدید. خوشحالیم که امروز هم در این لحظات و دقایق همراه شما هستیم و در کنار شما. خواهش میکنم تا پایان همراه ما باشید. حاجی پناهیان سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. خدمت بینندگان محترم هم سلام عرض میکنم.
سلامت باشید. حال شریف خوب ان شاء الله.
الحمدلله.
خدا شکر. ما با جای پناهیان در مورد شیوه های انتقال مفاهیم دینی صحبت میکنیم. سوالات زیادی جا به دستمون رسیده. باز هم به دوستان عزیزمون وعده میدیم که انشالله در یک جلسه مجزا به سوالات شما پاسخ بدیم، اما در بخش ابتدایی برنامه امروز چند تا سوال پیش روی من هست که اینها رو از محضر حاجی پناهیان خواهم پرسید و انشالله اگر خدا بخواد بعد از تلاوت آیات نورانی کلام وحی به یکی دیگر از مفاهیم اشاره خواهند کرد حاجی پناهیان که انشالله بهش خواهیم رسید. اگر اجازه بدید من اولین سوال رو بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احوالپرسی کردند، فرمودند که جناب آقای پناهیان، شما در این برنامه در مورد شیوه های انتقال مفاهیم دینی به فرزندان صحبت میکنید. واقعا من خودم وقتی میبینم که حکم یک چیزی که در زمان ما حرام بوده الان حلال اعلام می شود، مثلا حکم بازی شطرنج و یا حلال شدن ماهی خاویار، دیگر اعتماد نمی کنم که در مورد مطلبی به صراحت به فرزندانم تأکید کنم. پیش خودم می گویم خدا را چه دیدی؟ شاید همین مفهوم عبودیت هم که آجای پناهیان به عنوان مفهوم کلیدی به آن اشاره می کنند زمانی تغییر بکند. ببینید نظر آجای پناهیان در مورد این پیام چیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. طبیعتاً از اینجور موارد دو سه مورد بیشتر کسی نمیتونه مثال بزنه. این دو سه مورد هم در مصادیق بسیار جزئی هستن که تغییر حکم اتفاق نیفتاده، در تشخیص موضوع تفاوتی پدید اومده.
در همین مثلا بازی شطرنج،
مثلا بازی شطرنج همین الان هم اگر قمار باشه حرامه، اگر یه بازی فکری باشه حلاله، یعنی بعد موضوعش چیه و موضوع رفتارها تغییر میکنن بعضی از رفتارها. البته یا مثلا در مقام شناسایی ملاک حرام بودن یک ماهی، مثلا ضربی میاد، دستگاه جدید میاد، این که پولک داره، میگن خب پس های پولک داره که اینم حلاله. مطالبه میکردیم
تغییر میکنه،
موضوع تغییر میکنه یا تشخیص ما درباره موضوع تغییر میکنه، ولی حکم تغییر نمیکنه. ماهی بدون پولک حرامه تا آخر. حالا مثلا تا دیروز فکر میکردن این پولک نداره، بعد دیدن پولک داره. این نباید ما رو وادار بکنه به اینکه هزاران مفهوم کلیدی و صدها مفهوم قطعا ثابت و لایتغیر رو ما احتمال تغییر در موردشون بدیم. اصلا معقول نیست چنین اتفاقی بیفته تو زندگی تجربی ما، توی زندگی مادی ما که با علوم تجربی اداره میشن، با اینکه تجربه با به اصطلاح خطا تجربه خطاپذیره و و با یک خطایی که اتفاق میفته، یک نقیضی که پیدا میکنه، قاعدش تغییر پیدا میکنه. اما اموری که تغییر بکنن خیلی کمن. تو مسائل مثلا پزشکی، تو مسائل بهداشتی، بالاخره یه امهات با ثباتی وجود دارن که همه اطباء مثلا اونها رو رعایت میکنن. نباید زیاد روحیه خودمون رو به خاطر تغییر چند تا حکم تضعیف کنیم. اینها هم از وسوسه های ابلیسه. ما اگر فهرستی از وسوسه های ابلیس داشته باشیم، متوجه میشیم کدوم حرف حرف دل ماست، کدوم حرف حرف دل ما نیست. تو سینه ما هست، اما چون ابلیس اجازه داره تو سینه ما وسوسه هایی رو ایجاد بکنه، فکر میکنیم این حرف بازم حرف دل ماست، در حالی که این تو سینه متولد شده و در سینه ما هم جایگاه وسوسه های شیطان هست. یکی از بهانه‌های قشنگش برای اینکه آدم از زیر احکام خدا در بره همینه.
میخواید
من یه فهرست دیگه از این بهانه‌ها رو بگم خدمت شما؟ تا یک کسی میخواد ایمانش ضعیف بشه با همه حرفای من ضعیف بشه.
خب
میشه گفت، اشکالی هم نداره.
مثلا
درباره ارزش گناه یا اینکه میزان به اصطلاح چوبی که خدا برای یه گناه میزنه، خب گناه ها با هم دیگه فرق میکنن. به بعضی ها بگی فلان گناه از فلان گناه بدتره، الغیبت ها مثلا اشد من از زنا، میگه خب پس زنا همچین هم سنگین نیست، بی خیال بریم. دقت میکنین؟ اینا یکی از وسوسه های شیطان، یعنی جاهایی که از جاهایی که آدم رو تو مخمصه میندازه، بهانه دست آدم میده برای. یکی دیگه از مخمصه هاش اینه که خب فقها هم که میگن احتیاط یا بنابر احتیاط واجب این کارو بکنیم، خودش هم یقینی نرسیده، پس بی خیال. یا اینکه فقها خودشون نظرشون گاهی با هم متفاوته،
اختلاف دارن،
پس بذاریم کنار بریم جلو. اینا محل بهانه تراشی برای فرار از عبودیت، در حالی که عبودیت ترجمه‌اش چیه؟ دنبال بهانه باشی برای اینکه چشم بگی. عبودیت معنیش اینه کسی بخواد بهانه پیدا کنه بیاد ما خودمون بهش بهانه بدیم. یا اینکه فلان موضوع رو که تو اسم امیرالمومنین رو که خدا تو قرآن صریحا نیاورده، یا نمیدونم خیلی چیزا رو مطرح میکنن، فلان حکم تو قرآن نیومده، اینا محل بهانه است و خدا خودش بهانه سازه. بهانه میده اگه کسی خواست فرار بکنه بتونه فرار بکنه تا خوب و بد تشخیص داده بشن. اینم یکی از اون بهانه هاست. روحیمون رو تضعیف نکنیم، زیاد منطقی نیست.
بهانه هایی که میخواد ایمان ما رو محک بزنه.
بله،
بسیار خوب. پس یه اتفاق مهمی که اینجا میفته اینه که احکام موضوعشون تغییر میکنه، حکم تغییر نمیکنه، ولی مفاهیمی مثل مفهوم عبودیت یک مفهوم لایتغیری هستش که امکان تغییرش وجود داره.
ضمن اینکه برخی از مفاهیم مثلا اعتقادی ان، احکام نیستن که دست فقها باشه که نظرشون احیانا تغییر بکنه. مسائل اعتقادی و عقلانی اونها که تغییر نمیکنن.
اینا رو اصلا تفکیک بکنیم.
بله، اجتماع نقیزه این محاله. یا بعضی از مفاهیم اخلاقی ثابتن، عدالت خوبه، عدالت همیشه خوبه، همیشه خوب بوده، تا آخرم خوب خواهد بود، محبت خوبه. حالا ممکنه یه جاهای جای محبت نباشه، ولی فی نفس محبت خوبه. اینجور مفاهیم اخلاقی و مفاهیم اعتقادی اینا که تغییر پذیر نیستن.
بسیار خوب، خیلی خوب. این هم پیام یکی از دوستان عزیزمون که انشالله پاسخشون رو گرفته باشن. بریم سراغ سوال بعدی. من و همسرم از ابتدای زندگی مشترک نسبت به حلال و حرام بودن درآمدمون جدیت و حتی میتوانم بگویم که وسواس داشتیم و تا اندازه‌ای هم که عقلمان میرسید سعی میکردیم که مفاهیم دینی را به طور صحیح به فرزندانمان منتقل کنیم. اما حالا پس از گذشت چند سال جای پناهیان و اینکه اونها الان وارد فضای جامعه و کار شدن، دیگه از اون فرزندان سالم و متدین و مؤدب خبری نیست. یعنی یک اتفاقی افتاده. بچه های ما الان فرزندانی هستند که نه تنها به داشتن آنها افتخار نمی کنیم، بلکه در بسیاری از مواقع شرمنده اطرافیان هم هستیم. ایشون ادامه می دن، به نظر شما من و همسرم چه کار دیگری می بایست می کردیم؟ آیا خدای نکرده حضرت نوح هم در مراحل انتقال مفاهیم دینی به فرزندش دچار کوتاهی شده بود؟ آیا هر فرزندی که خلافکار می شود نتیجه کوتاهی والدین است؟ دوست دارم از شما بشنوم که والدین وظیفه اساسیشان در تربیت فرزند چیست و نهایتاً چه انتظاری باید داشته باشن. شاید سوال خیلی از دوستان بینندمون هم باشه.
بله، این سوال رو بنده هم خیلی باهاش مواجه میشم. جز به سوالاتی است که اگر مطرح نمی‌فرمودید شما، من گله‌مند می‌شدم که چرا وقت بحث اصلی رو گذاشتید به پرسش و پاسخ، در حالی که پرسش و پاسخ رو بنا بود یه وقت دیگه بهش بپردازیم. ولی این سوال خیلی فراوانی است. چند تا پاسخ داره. پاسخ اول که خیلی کوتاه هست و روشن این است که شما تا 14 سالگی برای تربیت فرزندتون تلاش بکنید. بعدش هر چی شد به شما ارتباطی نداره.
یعنی چی به شما ارتباطی نداره؟
بله، او یه انسانی است، خدا داره، قیامت داره، مستقله و خدا شما رو مؤاخذه نمی‌کنه به خاطر بدی او. آدم تو جامعه ممکنه آبروش دست بخوره، ولی از نظر شرعی کسی داره سوال میکنه، در روایات ما تصریح شده شما اگر تلاش خودتو برای تربیت فرزندت انجام داده باشی، که این تلاش بسیار پیچیده و سخت هم نیست. قبلا ما جلسات قبل اینا رو گفتیم، لقمه حلال شرط اول، دو سه تا اقدام کلیدی هم که مثل این که مثلا پدر به مادر محبت کنه، مادر به پدر احترام بگذاره و تواضع کنه، و این دوتا بچه ها رو به محبت و اطاعت یکدیگه فرا بخوانن، همین مقدار کافیه. ما حالا میخوایم دقت ها رو البته افزایش بدیم با این گفتگوهای خودمون، منتها بعد از 14 سالگی اگر ما تلاشمون رو انجام دادیم، بچه خوبی از آب در نیامد، در روایت سر تصریح شده که اون دیگه بقیهش به شما ربطی نداره.
یعنی ربطی نداره، تو بالاخره پدر و مادر دلسوزن دیگه، صلاح بچه‌شون رو میخوان. یعنی هیچ مسئولیتی متوجه ما نیست.
شما اگر مسئولیت متوجه نیست ولی دلسوزی رو داشته باشن، مؤاخذه نمیشن روز قیامت نزد پروردگار عالم، مؤاخذه نمیشن ولی دلسوزن. خب دلشون بسوزه، بچه‌شون تصادف هم میکنه دلسوزن، ولی مگه میشه جلو تصادف ها رو گرفت؟ بچه‌شون نمره‌ش رو کم بیاره هم دلسوزن، اقداماتشون هم به حد معقول انجام بدن. پس پاسخ روشن و کوتاه این بود که بعد از 14 سالگی اگر ما زحماتمون رو درست کشیده باشیم، که زیاد هم عرض می‌کنم دوباره پیچیده و سنگین نیست، یادمون باشه بچه‌ها بنده‌های خدا هستن مستقلن و خدا با اونها طرف خواهد شد و ما مسئولیتی نزد پروردگار عالم نداریم.
شرعاً عرفنش حالا توی بحثی داره.
حالا عرفنش رو سرش باید از چند جهت بحث کرد. نکته دیگر این است که ما باید همین مسئله استقلال رو به رسمیت بشناسیم و به بچه‌ها اعلام کنیم و در جامعه اعلام بشه. متأسفانه در آموزش پرورش هنوز از اول دبیرستان به بعد هم بچه رو بچه میدونن. باید این تلقین بشه، مثلا پدر مادرش رو صدا میزنن، باید این تلقین بشه، باید این جا بیفته، نهادینه بشه در فرهنگ ما. او یک انسان مستقل است، او دیگه پنهانکاریاش با خدا مواجه میکنه، او رو او مکلف شده. جشن تکلیف جشن بسیار عمیق و دقیقیه. پس ما اگر به بچه هامون بگیم که بچه ها زیراوی رفتن پیش پدر و مادر و جامعه برای خطا کردن یا مخالفت کردن و لجبازی کردن با پدر و مادر، این سودی به حال شما نداره. شما اصلا مستقلی، اصلا برو هر کار دلت میخواد بکن، خودتو میخوای به آتش بکشی. ولی وقتی که ما اومدیم گفتیم بچه نه، تو بچه منی، من باید تو رو درستت کنم.
هنوز به اون روش نرسیدی که خودت تصمیم بگیری.
من خودم میخوام اداره تو رو به عهده بگیرم، من میخوام تو رو کنترل کنم، من میخوام تو خوب از آب در بیای. اگه اینجوری بگیم بچه احساس مسئولیت نمیکنه. وقتی احساس مسئولیت نکرد، فقط انگیزه فرار از دستورات پدر مادر در وجودش موج میزنه، خود این عامل خراب شدن میشه.
میخواد همش در
بره. بله، میخواد در بره. نگرانی بیجا و عدم احساس استقلال و عدم ابراز استقلال او از جانب پدر و مادر موجب در رفتن بیشتر او میشه. نکته بعدی چیه؟ گاهی از اوقات این، حالا شاید پاسخ عرفانی باشه، مثلا من نمیخوام کلمات سنگین استفاده کنم، گاهی از اوقات ما نسبت به بچه‌هامون احساس مالکیت داریم. دلسوزی نسبت به بچه درسته، ولی ما یادمون باشه ما مالک بچه ها نیستیم. ما بچه ها همون دورانی که کودک بودن مالکشون نبودیم، حق نداشتیم هر جوری دلمون میخواد باشون رفتار کنیم. همون زمانی که باید ادب میشدن 7 سال دوم ما مالک نبودیم و باید مثل یک فرمانده پادگان با اونها کار تربیتی میکردیم، نباید دلسوزی بی جا خرج میکردیم. هم الان مالکشون نیستیم. بعضی وقتها اون احساس مالکیتی که پدر مادر رو اذیت میکنه، من خواهش میکنم یه دقتی بکنم، فرق داره با دلسوزی. این مال من نباید خراب بشه. مثل همون عصبانیتی که یک کسی که زدن به ماشینش عصبانی میشه. حالا مال تو که نبوده که، مال خدا بوده، عاریت دادن دست تو. تو دیگه چقدر از کوره در میری؟
برای زحمت کشیدم. خب
خب باشه، شما برای هر چی زحمت بکشی اونا مال خداست، مال شما نیست.
من بچه وقت گذاشتم، انرژی گذاشتم.
باشه، مالکش نیستی، وظیفت بوده باید این کارو میکردی. و یا اینکه شما هم از نظر عاطفی کلی خودتو ارضا کردی با بچه داری کردن، شما هم سود بردی، سود دو طرفه بوده. البته بچه مدیون پدر و مادره، ولی این دقت ها رو بکنیم. احساس مالکیت گاهی امتحانات الهی رو سخت‌تر میکنه. اصلا میخواد برای اینکه این احساس مالکیت شما از بین بره، یه جورایی بچه ها رو اون جوری که طبق میل تو هست قرار نمیده. اینکه بچه فتنه است برای آدم محل امتحانه، یعنی همین. بنده فکر میکنم شهید چمران یکی از مراحل رشدش اونجایی بود که خانومش آمریکایی بود، با چریک بودن و انقلابی بودن شهید چمران مخالفت کرد، بچه‌هاشو برداشت با طبق قوانین آمریکا گرفت برد دیگه نذاشت چمران اینا رو ببینن. یه مرحله تکاملی بود برای چمران. به خدا نگاه کرد، احساس مالکیت او رو افسرده نکرد، شکست خورده نکرد، گفت خدای مال تو بودن، نخواستی بیشتر از این پیش من باشن.
یعنی احساس مالکیتی وقتی صد راه ما میشه.
بله، صد راه یعنی چی؟ آرامش ما رو به هم میزنه. غلطه. آرامش ما رو نباید به هم بزنه. دلسوزی به جای خودش، احساس مالکیت با دلسوزی وقت قاطی نکنیم. یه نکته دیگه هم، حالا البته من در مورد شهید چمران میتونم ادامه بدم، ظاهرا به پسر بزرگترشون یا کوچکترشون خیلی علاقه داشتن. به اون پسری که خیلی علاقه داشتن بعدا شنیدن که توی استخر ایشون فوت کرده. یعنی حالا استخری بوده، شنایی بوده، یه وضعیتی بوده که از دنیا رفته. خب خدا میگیره چیزی که تو احساس مالکیت نسبت بهش داری میگیره. گاهی بعد از آب در میاد. شما باید سر به سجده بذاری در خانه خدا و بگی خدا مال توئه، فرزند منم مال توئه، مال من نیست. و اگر دلسوزی داری، دلسوزی تو از احساس مالکیت جدا کنی، که اون وقت دلسوزی اسم حب و دنیا پیدا خواهد کرد.
ها، یعنی دلسوزی دلبستگی نشه،
دلبستگی مذموم
نباشه
که اسمش حب و دنیاست، که آدم رو نسبت به خداوند متعال اخمو میکنه و آدم رو نسبت به فرزند از حد تعادل خارج میکنه، غلطه.
ولی آقای پناهیان، بالاخره پدر و مادر یه عامل بازدارنده هستن.
بله، بازدارنده هستن. حالا من این مورد بعدیش هم عرض بکنم. بعضی وقتا غیر از احساس مالکیت که ما رو از تعادل خارج میکنه در رفتار با بچه، نه تنها در رفتار با بچه، در وجود خودمون هم ما رو از تعادل خارج میکنه. احساس افتخار تو این کلمه دوستمون هم.
بله،
ما برای حب جاه و موقعیت اجتماعیمون میخوایم انگار بچه‌هامون رو تربیت کنیم. این بچه‌مون آبرو ما رو جلو بقیه برده. البته خوبه آدم آبرو خودش رو حفظ بکنه پیش دیگران، خوبه بچه مایه عزت انسان باشه. چقدر اجر خواهد برد اون بچه‌ای که مایه عزت انسانه، و چقدر خوشبختن اون پدر و مادر. منتها گاهی از اوقات امتحان الهی اینجوریه که بچه آبروی آدم رو تو جامعه میبره. وقت میگه من دلسوز بچم، نه، تو دلسوز نیستی، تو آبرود در خطره. اگه دلسوز بودی مثلا فلانجا باید فلان کار میکردی، نکردی. فلانجا باید جلوی هوای نفس خودت رو میگرفتی، جلوی بچه بروز نمیکرد هوای نفست، بچه از تو یاد نگیره خراب بشه. ولی دلت نسوخ به خاطر بچه، هوای نفس تو راحت بروز دادی. حالا میگه دلسوز بچه ای، نه، حالا دلسوز بچه نیستی، حالا آبرود اجتماعی خودت رو میخوای.
نگران آبرود هستی، نه نگران بچه.
اگه شما نگران بچه بودی، رفتارهای ظریفی رو باید رعایت میکردی. مثلا خانم آقا هوای نفس خودشون رو زیر پا بگذارن، خصوصا خانم ها دعوا راه نندازن، هوای نفس رو کنترل میکنه. بچه هم میفهمه عجب مادر من هوای نفس رو کنترل کرد، چه احساس رضایتی هم داره. بچه اونجا خوب بار میاد، درسته؟ اونجاها یاد بچه نبود، دلسوز بچه نبود، راحت هرچی رفتار بدخواست انجام داد. حالا بچهش خراب شده، میون دلسوز بچه هم. شاید شما دلسوز بچه نباشید، شاید شما موقعیت اجتماعیتون رو میخواید. بعد حالا من چه اشکالی داره موقعیت اجتماعی بخوام به خاطر جامعه دوست داشته باشم بچه خوب بار بیاد؟ هیچی، بچه تو خراب میکنی، از تعادل خارج میشی، انگیزه مخلصانه نیست، صاحب نفس در بچه نخواهی بود. میگن این کسی باید نفس داشته باشه، اثر داشته باشه کلامش. وقتی شما احساس مالکیت نکنی، به خاطر افتخارات اجتماعی خودت بچه رو نخواهی تربیت کنی، به خاطر خودش بخوای تربیت کنی، نفست رو بچه بیشتر اثر میکنه.
نه، حالا صلاح بچه رو میخوای.
برای چی صلاح بچه رو میخوای؟
به خاطر اینکه آینده خوبی داشته باشه، به خاطر اینکه درست روش پیدا بکنه.
اگر واقعا اگر واقعا مخلصانه باشه، نه به خاطر آبروی اجتماعی، نه به خاطر احساس مالکیت که ما مالک او نیستیم، اگر واقعا صلاح بچه رو مخلصانه بخوایم، شبیه پیامبران الهی که مخلصانه سعادت بشر رو میخوان، اثر کلام این پدر و مادر بیشتره. من بهشون مژده بدم،
یعنی نیتمون درست باشه اثر کلام بیشتره.
بله، مسلمه اینجوریه. نور، معنویت، اینا رو برای کجا گذاشتیم؟ تو همین مناسبات جایگاهی دارم برای تعریف. نکته بعدی، پس احساس مالکیت نداشته باشیم
خوبه،
به خاطر افتخار نباشه. احساس مسئولیت شرعی هم نداشته باشیم که بچه 14 سالگی بعد موجود مستقله، مستقل بودن اون رو به خودش هم اعلام بکنیم. که آخه بچه وقتی که میبینه پنهان از پدر و مادر یه کاری انجام میده، دو برابر لذت میبره. وقت ما اون رو گناهکارتر بار آوردیم. نکته بعدی،
نیت هم اضافه بکنیم بهش که بله، خالصانه صلاحش رو بخواد.
بله، در مقابل اون عدم احساس مالکیت روی میشه نقطه مقابلش نیت اضافه کنیم. حالا برگردیم ببینیم که این سوال چی میفرمودن. میفرمودن که من اگر همه چیز رو رعایت کرده باشم، خواهش میکنم پدرها و مادرهای محترم در مورد این کلام با احتیاط صحبت بکنن. آیا ما واقعا همه چیز رو رعایت کردیم؟ پس اون همه پیامکی که به شما میرسید که ما نمیدونستیم از 7 سالگی باید اینجوری بچه مؤدب بشه، ما باید اینجوری بچه رو به نظم وادار بکنیم، این دوران سربازی از 7 سال تا 14 سال هست، اینها رو کی پیامک میزد؟ همه پدر مادرهای خوب پیامک میزدن که یا میگفتن حضوراً به ما بعضاً برخورد میکردیم که ما این رعایت ها رو نکردیم. مکرر من دیدم تو پیامک های شما یه بار مرور میکردم، میگفتن که ما این کارا رو نکردیم، حالا چجوری جبران کنیم؟ آیا ما همه مسائل رو رعایت کردیم؟ معلوم نیست. خواهش میکنم اینو دقت کنیم. یکی دو مثال بزنم که یکمی ملموس صحبت کرده باشیم، که حرفای گذشته رو هم تکرار نکرده باشیم، به احترام بینندگان محترمی که بحثای گذشته رو تعقیب میکردن. مثلا ما بچه مذهبی شدیم، خودمون پدر و مادر، حجاب رعایت میکنیم یا نماز مسجد میریم. الحمدلله چه پدر و مادر نورانی هستن این گونه پدر و مادرهایی که خودشون اهل تقیدات دینی هم. حالا رعایت میکردن پیش بچه غیبت هم نکنن؟ گاهی همون غیبت ما اثر بسیار مخربی داره، اثرش بیشتر از برخی از بیدینه هاییست که ما نداشتیم. یا مثلا آیا ما رعایت کردیم چون مثلا احیانا پول نداریم زیاد، آدم های پولدار رو تختعه نکردیم، فلان فلان شده، پول از پاروشون داره بالا میزنه، کوفتشون بشه، مثلا یه همچی عبارت هایی. بعد بچه آدم مذهبی هم هستیم، خب اینا تخریب میکنه دین بچه رو. مادر تو آشپزخونه در انتخاب بشقاب برای انواع مهمون ها و اون حول و بلایی که داره، اون مهمون مثلا پولدارتر رو بیشتر تحویل نمیگیره، مهمون فقیرتر رو میگه ولش کن، مثلا همینجوری تبعیض قائل نمیشه.
همین تاثیر داره.
بله، ما باید به برخی از گوشه های رفتاری خودمون نگاه بکنیم. بعضی از پدر مادرها هستن آدم های مذهبی هستن ولی نیش میزنن، کام بچه رو تلخ میکنن. این بچه قدرت پیدا بکنه، از دست این پدر و مادری که نیش میزنن فرار خواهد کرد و دین اونا رو کنار خواهد گذاشت. چقدر سفارش شده که از رفتار بد بچه‌هاتون تغافل کنید، خودتون رو به ندیدن بزنید، زود مچ نگیرید، زود تنبیه نکنید. مثلا بعضی از پدر مادرهای مذهبی هستن، دوست دارن بچه‌شون بچه خوبی باشه، ولی نصیحت‌هاشون رو همراه با عصبانیت ابراز می‌کنن. عصبانی که میشن نصیحت می‌کنن، خب این اثرش تقریبا صفره. وقتی خوشحالن همه رو می‌بخشن، در روایت امیرالمومنین علیه السلام هست، برات خوشحال باشه همه رو می‌بخشه، بس که به حال نفسش داره. ناراحت باشه دیگه هیچ‌کو نمی‌بخشه. بعد وقتی هم که نمی‌بخشه در اثر غضب خودش، دلایل شرعی تا دلت بخواد میاره. مگه خدا نگفته این کارو بکن؟ ببین شما داد داری میزنی به خاطر خدا نیست، الان به خاطر اینکه عصبانی هستی. بچه‌ها اینو از 7 سالگی به بعد، که از 7 سالگی به قبل هم میفهمن، میفهمن هوای نفس داره حکومت میکنه نه دین، به اسم دین. اینا رفتارهای ظریفیه که پدر و مادر دارن از خودشون نشون میدن، بعد نتیجهش رو بچه‌هاشون دیده میشه.
قبلا به اشاره کردیم وقتی چیزی رو میبخشیم منت نذاریم و به رخ نکشیم، که وقتی اون وقت بخشندگی خدا رو زیر سوال میبریم اگر قرار ما مصداق مهربانی خدا باشیم.
پس ما در رفتارهامون دقت کنیم صرفا مذهبی بودن یا نمازخون بودن کفایت نمیکنه. مثلا بعضی از اوقات ما ظرفیت ایمانی داریم، خدا بهمون داده، میتونیم نوافل نمازمون هم بخونیم. بچه ما نافله که نمیخونه چی؟ اذان اقامه هم نمیگه، تعقیبات هم نمیخونه. برگردیم سرزنش گونه بهش بگیم که بچه بشین مثلا چه بکن، من بچه که بودم اینجوری میکردم، له میکنیم بچه رو. باید بریم در مقام او قرار بگیریم، تو بازی گوشی های او دنیا رو نگاه بکنیم. این چقدر قشنگه، تو با اینکه به بازی علاقه داری اما نماز تو میخونی، حالا اذان اقامه رو بعدن انشالله کم کم عاشق خدا میشه اضافه میکنی. بچه هم از دست شما خوشحالی که گیر ندادی اذان اقامه نمیگه، و واقعا هم اینجوری برخورد کردی، ایمان خودت و سبک دینداری خودت به دیگران تحمیل نکردی، در کنار شما آرومه. کم کم خودش به این فکر میفته اگه آدم با ادب تر بشه یا عاشق خدا بشه، عاشق خدا که بعید کسی بشه، با ادب تر بشه، اینو میخوام کلماتو علکی مصرف کنم، اذان اقامه هم میگه، چقدر پدر من دوست داره من اذان و اقامه بگم. حضرت آیت الله العظمى بهجت، امام خمینی، رضوان الله تعالی علیه ما، اینها الگوهای بی‌نظیری بودن در این که اون ایمان بلند، اون دینداری قوی خودشونو به اطرافیان تحمیل میکردن. حتی یکی از بزرگان به بنده میفرمودن سالها قبل، حدود 15 سال قبل، که میفرمودن در دینداری به مردم سخت نگیرید. ایشون چقدر حالا به خودش سخت میگیره، بی نظیره، ولی میگه حالا مردم ظرفیتشون که نداشته باشه،
سبک دینداری رو تحمیل نکنید.
بله، شاید ظرفیتشون نداشته باشن، با آرامش. بچه پدر و مادر مذهبی هن، بچه احیانا دینداری ضعیف میشه، برگردیم به این عوامل نگاه کنیم. شاید ماق در کنار لقمه حلال، در کنار مذهبی بودن، در کنار اون انگیزه خالص و به خاطر افتخار نبودن، در کنار همه این شرایط، بعض از رفتارهای تربیتیمون رفتارهای درستی نیست.
آقای پناهیان، من پاسخ اون سوالم رو نگرفتم که بالاخره پدر مادر عامل بازدارنده هستند برای خطاهای فرزندانشون.
تا یه حدی.
بعد اون وقت ما چه چشم‌اندازی رو باید ترسیم بکنیم؟ یعنی چه توقعی داشته باشیم؟ اگر همه نکات و تکنیکایی که شما گفتید رو رعایت کردیم، باید انتظار داشته باشیم که مثلا فرزندمون مثل آیت الله بهجت بشه؟
مگه خدای بهجت انتظارش فرزندانش مثل خودش بشه؟ این سوال از خودمون بکنیم. یکی از اولیاء خدا، نام نمیبرم، خب پیش مردم اعتباری داشت، ولی خدا هم بود، واقعا میشه به او گفت ولی خدا. بچهش میاد ازش پول قرض بگیره، این میگه که خب الان فرق من و تو اینه که تو اینقدر پول میخوای، من اینقدر پول نمیخوام. بچهش یعنی جوونی بوده،
بله.
اونم قهر میکنه و پدرش میره. چیکار کنم؟ تو میخوای من از اعتبارم خرج بکنم برای اینکه مثلا پول بیت المال که میرسه، مثلا سهمین و اینا که میرسه دست علما، بعد در راه دین خرج کنم، به تو قرض بدم؟ جواب خدا رو نمیتونم بدم، من ناراحت میشم. خب ناراحت بشو، چیکار کنم؟ تو توقع بیجا از من داری. خب بچه قهر میکنه میره. پدر مادرایی که احیانا خدای نکرده بچه هاشون ناباب از آب در میان، دلشون بذارن پیش دل امام هادی علیه السلام، پیش قلب مقدس امیرالمومنین علی علیه السلام که نوش راه میرفت تو بازار کوفه، نوه‌ای داشت امیرالمومنین علی علیه السلام، میگه من نمیدونم حق با علی یا با معاویه است. خب چقدر رنج
میکشه. خب چقدر ما باید توقع داشته باشیم؟ یعنی تا کجا باید توقع داشته باشیم؟ مثلا میخواید
توقع نداشته باشیم؟
ما کارمون رو بکنیم.
ما وظیفه‌مون رو انجام
بدیم.
ما تا اونجایی که میتونیم آگاهی میدیم، در انتقال مفاهیم دینی سعی میکنیم درست عمل بکنیم. البته ما یادآوری بکنم خدمت بینندگان محترم، ما بحثمون تربیت فرزند نیستا، صرفا در انتقال مفاهیم دینی میخوایم ببینیم چجوری باید عمل بکنیم. ما اگه کارمون رو درست انجام بدیم، بقیهش دیگه با خدا.
خیلی خوب، این نکته خوبی بود دیگه. یعنی واقعا هیچ توقعی ما نداشته باشیم، بعد وقت نرسیم به اونجا تمامه. خیلی خوب، خیلی فرصت نداریم. من سوال بعدی رو سریع بپرسم.
نکته قبلی هم که گفتیم خوب بود.
نه خیلی، نه واقعا نکات خیلی خوبی مطرح شد. من تشکر میکنم ازت.
نه از این باب که ما گفتیم، از این باب که
انشالله حرفای بود واقعا. واقعا کلیدی بود و سرشار از تکنیک هایی که خیلی از بیننده های عزیزمون دنبال همین تکنیک ها بودن و دنبال همین کلید های تربیتی. آقای پناهیان، شما در جلسه گذشته فرمودید همونطور که جبهه بیدینی و کفر به روش‌های جدیدی برای انتقال ارزش‌های خود مسلط شده اند، خواهناها ما نیز از همان ابزار و روش‌های قدیمی متعلق به والدینمون نمیتونیم برای انتقال مفاهیم دینی به فرزندانمون استفاده بکنیم و باید به مطالعات جدید روی بیاوریم. آقای پناهیان، من به عنوان یک مادر مذهبی وقتی به این مطالعات رو میارم، به طور مثال همین رساله عملی احکام رو که میخونم، احساس میکنم بسیاری از مطالب اون رو نمیفهمم. به نظرم به زبانی نوشته شده که با ادبیاتی که ما در مدرسه ها خوندیم فرق میکنه. آیا برای فهم رساله های عملیه که قاعدتا برای عموم مردم نوشته شده هم باید مقدماتی رو طی کرد؟ صادقانه بگویم که خود من بعضی وقتا حتی مفهوم برخی از حرفهای شما رو و هم لباسی هاتون رو نمیفهمم. اون وقت واقعا با این سردرگمی من منتقل چه مفاهیمی به فرزندانم باید باشم؟
بله، حالا بنده که خیلی سعی میکنم زبان گفتگوم همین زبان معمولی باشه که تو مردم رایجه، بعضی ها هم دقیقا به همین دلیل یا انتقاد میکنن از بنده یا صریحا میگن سخن تو عالمانه نیست، بعد به اون میگم من فلان، مثلا من نقد مکتب اپیکور کردم در فلان بحث، میگه ای پس شما فلسفه مثلا اخلاق هم کار کردی؟ بعد میگم خب مگه اون بحث این نبود؟ میگه چرا، ولی خیلی لاتی صحبت میکرد. یعنی ما این مشکلات رو داریم.
یعنی ساده صحبت میکنید، باز هم مورد انتقاد قرار میگیرید.
آره، میگن که شما عالمانه صحبت نمیکنید، پس حرف قابل اتکایی نیست، بی خیال از کنارش رد بشیم. یعنی میخوام میگم این مشکلات که هست.
خب
یعنی هم آلمان سخن بگید، بعض یک آقای مهندسی یه بار تو فرودگاه برگشت به من فرمود که چرا شما سخت صحبت میکنید؟ گفتم مطمئنی منو اشتباه نگرفتی؟ چون من خیلی معمولا شاید خودمونی صحبت میکنم. قدیما که خیلی بیشتر، مثلا من ادبیات تعبیر صحیح نیست به کار ببرم، چاله میدونی رو خیلی دوست دارم، مثلا خودم یه ادبیات دوست دارم، خیلی دوست دارم ازش استفاده بشم.
تو منبراتون ولی میشتم گهگاهی.
گهگاهی دوست دارم همشون جوری حرف بزنم، ولی مقیدات نمیگذاره. یعنی نمیدونم، خیلی از اهل فضل بالاخره انتقاداتی میکنن که اذن نمیدن. بگذاریم. اون آقای مهندس میگفتش که من خودم مهندس مثلا شرکت نفت هستم، و حالا شاید خودش بشنوه الان بحث بنده رو یا نه، بعضی وقتا شما درست صحبت، سنگین صحبت میکنم، من متوجه نمیشم. در تایید این سوال میخوام عرض کنم، گفتم مثل چی بوده که من سنگین صحبت کردم؟ گفتید شما، ایشون به من فرمود، گفتید شما یه بار پدره با بچهش رفته نون سنگک بگیره، بچهشو بغل کرده، حالا نون گرفتن برگردونن، نونو داده دست بچهش، بچه اومده خونه میگه مامان نونو من آوردم، تو خودتو بابات آورد، میگه نونو من آوردم، منم میزنی. منظورت از این مثال چی بود؟
چی بود؟
و من بدون اینکه توضیحی بدم رد شده بودم.
تو اونجا فهم مثال در واقع دچار مشکل شده بود.
اونجا وایستم قشنگ بس برای ایشون توضیح گفت، ها آخه شما چیزی نگفتی، همجوری مثال زدی رفتی، مثلا نفهمیدم مثال برای چی زدی. بله، ایشون درست میگن، گاهی از اوقات ما خیلی ساده هم صحبت کنیم، نیست تو فضای خودمونیم، فکر میکنیم خیلی از مقدمات نظری بحث ما رو خیلی‌ها میدونن، خیلی از نتایج و ابعادش رو میدونن، شبهه‌ای برای کسی ایجاد نمیشه. بالاخره مسئله تفهیم و تفاهم مسئله ساده‌ای نیست، هر کاریش کنی مشکلاتی داره. کسی نباید انتظار داشته باشه که با شنیدن یک جمله، یک بحث در یک موضوع کاملا تفاهم صورت بگیره. به هر تقدیر از سوء تفاهم گرفته تا عدم تفاهم در فرایند تفاهم رخ میده. اینو باید ما بپذیریم. وقت با مطالعه زیاد کم کم مطالب برامون جا میفته. با گوش کردن زیاد، با گفتگو کردن، با سوال کردن مطالب برای ما حل خواهد شد.
خیلی جای نگرانی نداره، نگرانی جدی نباید باشه.
این یک پاسخ. خب پاسخ دوم اینه که راست میگن ایشون. پاسخ اول هم این بود که راست میگن، ولی طبیعیه. پاسخ دوم راست میگن، ما کمکاری کردیم. اخیراً برخی از فضلای حوزه من دیدم کتابهایی که مسائل احکام رو هم خواستم میگم اشراب کردن در
بازی کلام
دیدم که کلمه اشراب باید با توضیح بدیم، یا مثلا اصطلاحی که مثلا ما ممکنه زیاد استفاده کنیم، مطالب احکام رو ضمن بیان شیوا و جذاب دیگر ابعاد یک موضوع مثل نماز در کتاب خودشون بیان کردن. حالا من الان یادم نیست کتابهایی رو بخوام نام ببرم در باب حجاب، در باب موضوعات دیگه این کارا رو انجام دادن. بله، رساله عملی بیان خشکی داره، به عنوان یک کتاب مرجع باید بهش نگاه کرد. مثل کتاب لغت. کتاب لغت هم کتابی نیست که دنبال جذب مخاطب باشه، یا کتاب قانون جزا، اون هم کتابی نیست که متنش به خاطر جذب مخاطب نوشته شده باشه. رساله عملی هم همین طوره. بعضی وقتا اصطلاحاتش رو انسان ممکنه متوجه نشه.
اصطلاحات هم نثره.
بله.
وقتایی دوچار مشکل میکنه.
بالاخره یه نثری به عنوان نثر حقوقی جا میفته. حقوقدانان نمیتونن از کلمات دیگه استفاده کنن، چون تفهیم و تفاهم از نظر حقوقی مختل بشه. یا توی رساله های عملی هم همینطور، یک نثری رایج میشه که اون نثر رو بعضیاش نمیشه تغییر داد. خشکم هست، سردم هست، ولی باید استفاده بشه. وقت کسانی باید توضیح بدن. من خواهش میکنم که هم فضلای محترم بعضی هاشون به درد دل مردم برسن، کتابهایی که بشه خیلی قشنگ با لذت اون نوش جان کرد بنویسن، احکام شرعی رو هم به اون شیوه بیان کنن. ما در این زمینه کمکاری داریم، اهل قلم در حوزه که به این نیاز بپردازن تعدادشون زیاد نیست و تعداد محصولاتشون زیاد نیست، نیاز جامعه بالاست. این مقدار رو حق میدیم، ولی این شنونده یا بیننده محترم و همه دوستان ما هم توجه بکنن که بالاخره آدم بعضی از اصطلاحات رایج میشه تو زندگی جدید، مجبور ازش استفاده کنه. این همه اصطلاحات کامپیوتری که ما داریم با هم دیگه، سیو کن آقا اینو، یکی بگه آقا من به هیچ وجه حاضر نیستم اصطلاح جدید یاد بگیرم، الان سیو کن. سیو کردن رو کسی بلد نباشه با کامپیوتر نمیشه زندگی کنه. بدون کامپیوتر نمیشه زندگی کنه.
یعنی یک اصطلاحات اصطلاح تخصصی
بله.
میشه در
آدم باید یاد بگیره. بعضی از این اصطلاحات دینی رو هم آدم باید تو رساله عملی میبینه بره بپرسه، یاد بگیره
با تکرار و ممارست. بله. و گفتگو. بسیار خوب آقا، بسیار متشکرم. خیلی ممنون، متشکرم از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید. بذارید فضای برنامه رو منور بکنیم به نور قرآن، تلاوت آیات صفحه 479 مصحف شریف، آیات 21 تا 29 سوره مبارکه فصلت. در سمت خدا امروز تلاوت میشه. دیروز هم عرض کردم سوره فصلت یکی از سوره هایی است که سجده واجب داره. باز میگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. من تشکر ویژه و مخصوص بکنم از بر بچه‌های حج و زیارت سازمان صدا و سیما. تصاویر رو دیدی، تصاویر تلاوت آیات از مدینه منوره. یک نکته از این صفحه بشنویم، خیلی فرصت نداریم. حضور خدمتتون هست.
در این صفحه نورانی از قرآن خداوند متعال در آیه نازنینی نهی از زن می‌کنند. زن به معنای گمان. می‌فرماید دالکم و دالکم ذنکم الذی ذننتم بربکم این گمان شماست به پروردگار که حالا من وارد اون بحثش نمیشم که شما فکر میکنید خدا فلان چیزا رو نمیدونه و اینها فلان این گمان شماست این علم شما نیست خودتونم به خودتون مراجعه کنید به عنوان یه احتمال دارید مطرح میکنید یعنی ریشش یقینی نیست نهی از زن خیلی توی قرآن چشمگیره جاهای دیگری هم در قرآن کریم خداوند متعال می‌فرماید به گمان خودتون تکیه نکنید. آدم شریف آدمیه که وقتی که یه حرف گمانی رو یقینی زد، اشتباه کرد، بهش میگه فکر نمی‌کنی این فقط یه احتمال باشه، چون اینقدر محکم میگی زود بپذیره. بگه آره ممکن اشتباه باشه،
اشتباه باشه. خیلی خوب، نکته کوتاه مفیدی بود. امروز هم در بخش قبلی به سوالات شما گذشت، سوالات خیلی خوبی مطرح کردید و پاسخهای بسیار مفید رو هم شنیدیم همه ما. همون مقرب در این بخش از برنامه که حالا میگم خیلی فرصت نداریم به یکی از ابعاد شیوه های انتقال مفاهیم دینی ها جا اشاره بکنن. نمیدونم حالا سوالات ما مانع شد که کدوم یکی از ابعاد رو بهش نرسیم و قرار ان شاء الله هفته آینده بهش بپردازیم دیگه.
بله ان شاء الله. من خیلی این بعد رو دوست دارم و مطمئنم بینندگان محترم هم وقتی به این بعد توجه بکنن لذت وافری ازش خواهند برد و اون بعد اعتقادی و ایمانی هست. ما باید از دو جهت به بعد ایمان در جریان انتقال مفاهیم دینی توجه کنیم. یکی اینکه آیا خود ایمان قابل آموزشه؟ مقدماتش رو کاری ندارم، استدلالهاش رو کاری ندارم. خود فرایند مؤمن شدن آیا این قابل آموزشه؟ و بعد نکته بعدی این که خود ایمان در فهم مفاهیم دینی چه تأثیری داره. ایمان داشته باشیم فهممون اصلا میره بالا، خوش فهمی پیدا میکنیم.
ایمان یعنی همین ایمانی که در موردش صحبت میکنیم؟
بله، همین ایمانی که میشناسیم. ما چی کار کنیم؟ فرزندانمون مؤمن بشن، آیا خود ایمان رو میتونیم آموزش بدیم؟ مقدماتش رو باز عرض میکنم. مقدماتش علم و استدلال، بعضی از نکات دیگرش مثل زیباییش رو هم اونا رو هم نمیخوام بگم. خود ایمان آیا قابل آموزشه؟ یکم در این باره میخوایم صحبت کنیم انشاءالله اگه خدا مدد کرد. و بعد اینکه به بچه هامون هم بگیم فهم برخی از مفاهیم نیاز به ایمان داره. تا یه مقدار ایمان نداشته باشه، یه مقدار با ایمان صفای باطن نداشته باشه، اصلا قدرت درک کافی برای برخی از مفاهیم پیدا نخواهد کرد.
پیش نیازه در واقع.
بله.
و باید باشه. بسیار خیلی ممنون و سپاسگزارم حاج پناهیان عزیز و خیلی ممنون از همه تون که با ما در ارتباط هستید. سوالات شما و پیام های شما بسیار به ما انگیزه میده و بسیار به ما کمک میکنه. وقت خداحافظی حاج و دعا بفرمید.
انشاءالله خداوند متعال ما در تربیت فرزندانی که سربازان حضرت ولی از سربازان الله الفدا قرار بگیرن موفق بداره.
انشاءالله توی این ایام و توی این شبها ما را از دعای خیلی خودتون فراموش نکنید. تا شنبه همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپاریم، در پناه خودش باشید. خداوند پشت و پناهتون را جمع متشکرم.
السلام علیکم. أبداً ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. حسين شهيدا حسين غريب.